هم در حال سقوط است. طالبان در کابل رفعت میکنه، طالبان توانایی بیشتری پیدا کرده، مخالفین نمیدانم چی کار شده چطور شده تا روان و روحیه نیروهای نظامی ما را از بین ببره و اینا به اصطلاح در واقع اگر آمادگی بر دفاع دارن عینی آمادگی ها هم از بین بره. بنابر این وضعیت را که تحلیلگرای ما با اون وضعیت با زمان خروج روسا چی اما تشبیه میکنه، من موافق نیستم، مخالف هستم. در اون زمان به اصطلاح مردم با روسا با دیدگاه های اعتقادی شدید برخورد داشتن، جهاد بودن و شوروی ها را ناگزیر ساخته بودن و کمونست ها از دیدگاه های به اصطلاح می گفتن که اینا هم کمونست و بقای های شوروی هستن، ولی این نظام نظام اسلامی است. مردم به این نظام بس و دید کفریت و الحاد نمی بینن. در اینجا علما این نظام را تایید میکنن، کشورهای اسلامی تایید میکنن، به وسیله تایید مردم ما هم از نظر مسلمان بودن و قانون اساسی همه اینا هست. کاملا این موازی به اصطلاح فرق میکنه به نظر ما، ولی اون چه که مهم است اتحاد و اتفاق نیروهای سیاسی ما مهمه، که باید علیه در قدم اول دولت اسلامی تکلیف خود آقای اشرف غنی با این موافقت ها و رضایت های آمریکایی ها مشخص بکنه. یعنی بدترین دشمن و بدترین موضع را فعلا آمریکایی ها علیه نظام ما گرفته دارن. زمینه های سقوط رو نمیتونم تبلیغات عنوانی که سقوط میکنه نظام مقاومت نمیتونه، دشمن مقاومت، دشمن توانایی بالا و ارتری بالاتری داره، اینا را آمریکایی ها سازمان میده و عملا با پاکستانی ها و پنجابی ها را وارد عرصه نبرد کرده. شما کشته هایشون رو میبینید در صحنه های نبرد که چقدر نیروهای امنیتی ما اینا را به اصطلاح و سزای اعمال ننگینشون رسونده.
بله جناب مظفری، به هر صورت نیروهای خارج از افغانستان خارج میشن، خروجشان هم گفته میشه که غیر مسئولانه است، بعد تعهدات خودشان در رابطه با نیروهای امنیتی افغانستان هم عمل نکردن، با همه اینا شما توان نیروهای مسلح افغانستان در مقابله با مخالفان مسلح دولت و تهدیدهای احتمالی بیرونی چطور میبینین و ای که وظیفه سیاستمداران افغان در چنین شرایطی چی است؟
من باور دارم که نیروهای امنیتی ما باید به تمام معنا توان دفاع را مثل که در یکونی ما ثابت کرد، توان دفاع آبرومندانه و با عزت دارن، میتونه این خارجی ها را، این پاکستانی ها را، پنجابی ها را با تمام امکانات و تبلیغاتی که امریکایی ها هم به نفع اونا داره اینا را دندونایشون را بکشن سر جایشون بشونه. ولی یک شرط مشروطه بری که نمی نیروهای سیاسی ما، سیاسیون ما دست از تبلیغات زهرآگین بردارن و بیاین یک مقدار در این فرصت دست از خواسته های به اصطلاح بلند بالای خودشان بردارن بکشن، در این مرحله دولت را به نحوی از انواع که شده کنار بیاین، مورد حمایت قرار بدن، بعد از اینکه دشمن زبون و طرح آمریکا و شکست مواجه شد، بعد بیاین دنبال به اصطلاح با آقای غنی تصفیه حساب کنند با امتیازات سیاسی که اگر برشان نرسید امتیازات سیاسی رو بگیرن، سایر مسائل دیگه که ما باشن موافقم. ولی در این مرحله به هیچ عنوان عقل سلیم حکم نمی کنند که موزیگیری های مثل پسر آقای ربانی شهید بگیریم، موزیگیری های مثل آقای حکمتی ها را بگیریم، موزیگیری های مثل بعضی کسای دیگر که فعلا دارن میگیرن. این موزیگیری ها به نظر من به عنوان یک افغان مسلمان که در این وطن سالها بودیم با درد و رنج این وطن آشنا هستیم، با مصلحت هیچگاه به مصلحت نیست. خاطر از اینکه هر موضوعی را که ما علیه دولت فعلا بگیریم، به اصطلاح هر خطری که ما دولت را بتونیم تضعیف بکنیم، در واقع به دشمن آب ریختیم، با دشمن در واقع یاری کردیم. بنابراین مصلحت نیست. ما با دولت، با نظام آقای غنی به تمام معنا موافق نیستم. اینا اونمو به اصطلاح سوء استفاده ها را به شدت نمیگیرن، فساد وجود داره، انحصار وجود داره و اجماع و نتانست به وجود داره، یکفا وجود داره، ما اینا را رد نمیکنیم. ولی در این مرحله هیچ عقل سلیمی حکم نمیکنه که ما دولت را با موضع‌گیری های شدید خود ما بیشتر از این چالش بکشیم. ما هم موضع خصمانه و ناجوان مردانی امریکایی ها را بگیریم. تا حالا 20 سال استفاده کردیم از این نظام، از این دولت، از مزایا، از امکاناتش، از مواد را که چیزای ارزشی را که انتقال دادیم. حالا در این مرحله شما میخواستید یه بار دیگه این دولت و این ملت که امریکایی ها تنها گذاشت تا سکوت کنه به تمام طالبا و طالبات در حالی که خودت میکنه. وقتی که اینا به مقاومت دست دادن، دوباره آمریکایی‌ها افیدگاه‌هایشان تغییر کرده و ناراحتن از این موضوع. بنابراین عقل سلیم حکم میکنه، تکرار میکنم که دست از این موضوع گیری‌ها و فراگندگی‌های فعلی بکشیم و همه متحد و متفق از یک مقدار هواهای نفسانی را زیر پا بذاریم، خواسته های شخصی را، و بیاییم با نظام به شکل کنار به انتا حدود را موضوع واحد را اتخاذ بکنیم تا از این بحران را بتانیم کشتر بگرانیم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای مظفری از شما و شما خدافظی میکنیم.
لطف کردین که وقت خودتان را به اختیار ما قرار دادین.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با بحث نیروهای خارجی از افغانستان. وزیر امور خارجه افغانستان در پایان نشست هرات از طالبان خواست تا با پذیرش آتش بس زمینه اجرای پروژه‌های ملی از جمله پروژه‌های مشترک با ترکمنستان فراهم بکند. نشست دو روزه وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان و هیئت‌های همراه آنها برای پیشرفت پروژه‌های مشترک توسعه‌ای و زیرساختی پایان یافت و مهمترین توافقات صورت گرفته به این شرح اعلام شد. هیئت‌های دو کشور در آغاز کار عملی خط انتقال لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، تاپی با توافقاتی دست یافتند و همچنین نمایندگان دو کشور در مورد آغاز کار عملی پروژه انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان تا 500 و بهره‌برداری مردم افغانستان از برق تا تکمیل پروژه هم توافق کردند. در مورد آغاز و تسریع کار عملی پروژه خط آهن ترغندی هرات هم برای تقویت اتصال منطقه ای با معیارهای بین المللی و پیوندش با راه لاجورد بحث و تبادل نظر صورت گرفته. در مورد سرمایه گذاری ترکمنستان در معدنهای سنگ مرمر هرات و صادراتش به ترکمنستان جهت ساخت شهرهای جدید، طرف ترکمنستان آمادگیش برای خرید سنگ مرمر افغانستان اعلام کرد و قرار هست که توافقنامه‌ای در این زمینه به امضا برسه. در رابطه با پروژه راه لاجورد هم دو طرف روی ایجاد مرکز مشترک لوجستیکی، تسهیل در امور گمرکی و طرح نقشه دیجیتالی و برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان توافق کردند. ترکمنستان در این نشست درباره روند صلح افغانستان، حمایت خود از موضع دولت کابل در رابطه با تامین آتش بس دائمی، تامین صلح پایدار و همچنین برنامه مشترک تامین امنیت پروژه‌های انتقال انرژی و اتصال منطقه ای اعلام کرد. در پایان این نشست هم وزیر خارجه افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا از خشونت دست کشیده و با تامین آتش بس بگذاره که زمینه تحقق این پروژه‌های ملی فراهم شود. خب، برخی گزارش ها که هست که نیروهای دولتی از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان افغانستان عقب نشینی تاکتیکی کردن. همزمان با گفته مقام های محلی طالبان به ولسوالی های چوره و چنارتو هم حمله کرده و جنگ در این ولسوالی جریان داره. عمر شیرزاد والی اروزگان در پیامی به خبرنگاران گفته که طالبان دو شب قبل به مرکز ولسوالی چوره حمله کردن. خب طی هفته های اخیر چندین ولسوالی در شماری از ولایت به دست طالبان افتاده. این رویدادها نگرانی ها را درباره وضعیت امنیتی افغانستان افزایش داده. همکار گزارشگر ما عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن، میخواییم با ایشان صحبت بکنیم در مورد وضعیت جاری در اروزگان. آی زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. از آخرین جزئیات اوضاع امنیتی در اروزگان بگوین بر ما و این خبر سقوط ولسوالی گیزاب.
بله، با سلام به خدمتتان و شنوندگان برنامه نکاس. آخرین تحولات از مشکلات آمده در ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان در جنوب افغانستان این است که از دو روز به این سو طالبان و برخی از منابع آزاد دیگر ادعای سقوط این ولسوالی داشته، اما به تازگی مقامات محلی در ولایت اروزگان و نمایندگان مردم اروزگان در پارلمان افغانستان تایید کردند که ولسوالی متذکره بعد از طالبان سقوط کرده است. ولسوالی گیزاب یکی از ولسوالی های بسیار مهم زراعتی و استراتژیک ولایت اروزگان است که در دو دهه گذشته مورد حملات بسیار وسیع و گسترده طالبان قرار گرفته و برخی موارد با مشکلات امنیتی جدی روبرو شده بود، ولی در این اواخر علاوه از ولسوالی گیزاب چندین ولسوالی دیگر در ولایت اروزگان زیر تهدید طالبان است. راهای اکثر ولسوالی ها به دست طالبان است و مشکلات امنیتی در این ولسوالی ها تا حد زیاد به این طرف وجود دارد.
آی زاهد، مشکل در کجاست؟ مسئولان و کارشناسان میگن که نیروهای امنیتی از توان کافی برای مقابله با مخالفین مسلح برخوردارن، پس چرا این ولسوالی ها با مشکلات امنیتی و خطر سقوط مواجه میشن؟
مشکل عمده در این ولسوالی ها این است، خصوصا در گیزاب اروزگان، که راههای زمینی برای رفت آمد نیروهای دولتی افغان بسته است و یگانه راه اکمالات از طریق هوا است که دولت افغانستان در حال حاضر با در نظر داشت مشکلات مختلف در ولایت های مختلف رساندن اکمالات به تمامی سربازان افغان گیرمانده در محاصره طالبان از طریق هوا کار مشکل هستند، چون در حالات فعلی افغانستان یا اردوی افغانستان امکانات محدود هوایی دارد که کار دشوار است رساندن اکمالات از طریق هوا به هر ولسوالی یا مرکز نظامی. همین مشکل محاصره شدن قوای افغان در ولسوالی های اروزگان یا ولسوالی های دیگر و بسته ماندن راه های زمینی و ماین گذاری این راه ها از سوی طالبان باعث این گونه مشکلات شده است و سهم بسیار ارزنده و بزرگ در سقوط ولسوالی ها که در این اواخر به شکل پی در پی سقوط میکند همین بسته شدن راه‌های زمینی است و محدودیت امکانات هوایی. البته مقامات هم تایید میکند این مشکلات و بسم الله جان محمدی عضو ولسی جرگه افغانستان گفت که نیروهای افغان از ولسوالی گیزا به بخش‌های از ولایت دایکندی رفتند، اما محمد شیرزاد والی اروزگان میگویند که نیروهای افغان از ولسوالی گیزا عقب نشینی تاکتیکی کرده است. ولی این عضو ولسی جرگه افغانستان میگویند که نیروهای افغان از 14 پسته امنیتی در ولسوالی چوره یک ولسوالی دیگر اروزگان است هم عقب نشینی کرده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگویند که ولسوالی گیزاب را تصرف کرده و او ادعا کرده است که تمامی نیروهای مستقر در این ولسوالی به گروه طالبان تقسیم شدند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان، این هم از برنامه انعکاس که تقدیم حضورتان شد. اما آینه حقیقت، برنامه آینه حقیقت با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از حضورتان مرخص میشم و دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب و عزیز و بزرگوار افغانستان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام، وقتتان بخیر. اوقاتتان آکنده از سلامتی و صحتمندی باشه انشالله. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالاتش را مطرح میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین خواهیم پرداخت. لطفاً روی موج حقیقت و آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند آیا فشار قبر برای همه هست یا خیر؟ دوست شنونده ای هم پرسیدند چگونه میتوان پیر راه پیدا کرد و آیا دعایی در این مورد وجود دارد که ما پیر راه پیدا کنیم و با آن ارتباط بگیریم؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان هم میتونید از طریق دو شماره 3826 در ایران و 0794-7171-4044 در افغانستان برای ما پیامک بزنید و سوالات خود مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند آیا فشار قبر برای همه هست یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت کارشناس محترم برنامه امروز حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که برنامه مفیدی باشه. نخیر، از کنم که بعضی فشار قبر ندارن، چنانچه پیامبر نسبت به فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین السلام فرمود من رفتم تو قبرش خوابیدم، دعا کردم که فشار قبر ازش برداشته بشه و برداشته شد. نسبت به رقیه دختر خودشون هم فرمودن من دعا کردم و دست به دعا بلند کرد و عرصیت خدایا رقیه تحمل فشار قبر نداره، فشار قبر ازش بردار و خدا هم برداشت. دوستان ترجمه شوشن که فشار قبر علل و اسبابی داره که اگه اون علل و اسباب نباشه خب وجهی برای فشار قبر نیست. من فهرست اون اسباب رو یک بار خدمت دوستان عرض میکنم. در بعضی از روایات، در بیشتر روایات ما داریم که اکثر فشار قبر از نمامی سخنچینی دو به هم زنی است. جل فشار قبر از نمامیه که انسان دو به هم زنی بکنه، بین مردم اختلاف انگیزی بکنه. خواهی کسی نمام نباشه، سخنچین نباشه، خب دیگه فشار قبر نباید داشته باشه، چون وقتی علت نباشه معلول هم نیست دیگه. دومین علت فشار قبر پرهیز نکردن از خونم نجاسات. در روایت داره که پرهیز نکردن از بول، که ما تصور میکنیم که بول خصوصیتی نداره، یعنی میشه اقا خصوصیت کرد و همه نجاسات. خب کسانی که از نجاسات پرهیز نمیکنن، مثلا فرض کنید که حالا بول و یا ادراک سای دیگه، یا نه خون، سایر نجاسات، سگ، شب و روز با سگ محشوره، خب این نجس میشه دیگه، نجاسات اینش سگ. خب این از نجاست پرهیز نمی کنه، یکی از تبعاتش فشار قبر. البته اینا که عرض میکنم خود همون نمامی دعا رو حبس میکنه، که از چیزهایی که حتی دعای پیغمبر هم اگر خود در بین جمع باشه که یک نمام توشون باشه، دعای موسی کلیم الله هم بالا نمیره، خاطر یک نفر نمام که در اون جمع حضور داره. دعا رو حبس میکنه و دین رو از ریشه میزنه. فرمود که نمامی فینها حالقتون للدین، دین رو از ته ریشه‌کن میکنه. یکیش فشار قبره. همینطور حشر و نشر با سگ هم فرشتون تون خونه وارد نخواهد شد. حالا میخواد تون خونه هر اتفاقی بیفته، هرچی دعا کنن، هرچی نمانش، فرشتگان الهی خونه که توش سگ باشن هرگز پا نخواهن گذاشت. و آثار دیگه، تا پرهیز نکردن از نجاسات یکی از پیامدهاش فشار قبره. یکم ضایع کردن نماز، باز در روایت داره که ضایع کردن رکوع، که ما تصور میکنیم که رکوع خصوصیتی نداشته باشه، البته گاهی رکوع و رکعت به نماز هم گفته میشه، چون رکوع رکنه و رکعت اصل نماز هست. انسان نماز ضایع بکنه، الان میخواد رکوع باشه میخواد سجده باشه فرق نمیکنه، اینم باعث فشار قبر میشه، یکی از تبعاتش فشار قبر. عامل بعدی غیبت، یکی از پیامدهای غیبت فشار قبر. عامل بعدی بد اخلاقی و سوء خلق، مخصوصا تو خونه و خانواده، که اگه انسان شهید بزرگواری همچون سعد ابن معاذ هم باشه فشار قبر خواهد داشت به خاطر سوء خلقش. عامل دیگر تضییع نعمت‌های خداست، که متأسفانه تو جامعه ما این مطلب مشاهده میشه، نان و آب و انرژی و برخی از نعمت‌های خدا ما خیلی راحت ضایع میکنیم. اگه این عوامل نباشه خب طبعا فشار قبر هم نیست، طرف مؤمنه از دنیا رفته، این خصلت ها درش نیست، یا اگر بوده اصلاح کرده دیگه فشار قبر نخواهد داشت. از بعد این که عرض کرده بودیم خدمت دوستان که دعاییست که این دعا یکی از آثارش برداشتن فشار قبر، سکرات موت رو از بین میبره، گناهان انسان رو پاک میکنه، اعدت و لکل حول لا اله الا الله و لکل همه و قمه ما شاء الله، تا آخرین دعاشه. دوستان این دعا رو زیاد بخونن که البته توجه هم داشته باشن ها. وقتی میگه لکل ذنب استغفر الله واقعا انجام بده، همجوری نگه که حالا بله کل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، یا این فراز ها رو که میخونه دقت داشته باشه چی داره میگه. روزه ماه رجب و ماه شعبان فشار قبر رو برمیداره. خدمتتون عرض کنم که علل و اسباب دیگری هم هست، دوستان مراجعه کنن به کتاب منازل الاخره، تعریف مرحوم شیخ عباس قمی، فصل فشار قبر رو بیارن اونجا، علل و اسبابی که باعث از بین رفتن فشار قبر میشه اونجا ملاحظه بفرمایید.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
حدیث هدایت،
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانهی و هب لی الجد فی خشیتک و دما و فل اتصال به خدمتک. جد فرمایند در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسك عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است. یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است، در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فان الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یک کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلانقدر صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم و دیگه کارمونه انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست. عرض کردم این روایت سندش یه سند بسیار معتبری است. تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری و ادامه میدیم برنامه امروز را. عزیز شنونده پیامک دادن، پرسیدن چگونه میتوان پیر راه پیدا کرد و آیا دعایی در این مورد وجود دارد که ما پیر راهی پیدا کنیم و با آن ارتباط بگیریم؟
پیدا کردن چنین شخصی که ایشون میخواد به نظرم تقریبا قریب به محاله. اونایی که اهلش هستن پیدا نمیشن، قبول نمیکنن، گمنامن. اونایی هم که دکون باز کردن که خطرشون از گمراهی بدتر، انسان گمراه بشه بهتره که بخواد انان اختیار شده از اونها بده. پیدا کردن تقریبا بسیار کار دشوار است. ما توصیمون اینه که خب شما برید سراغ اون پیر طریقت خاص، چون استاد آقای مفتن دو نوع هست، استاد عام و استاد خاص. سوالشون از استاد عامه، ما میگیم که برید خدمت استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن، دست دست اهل بیت بذارید، به فرمایشات اهل بیت عمل بکنید، در چارچوب شرع حرکت کنید و هر جا میخواد برسید میرسید. هرگز اهل بیت ما شاگردان خودشون رو و بزرگان رو حواله ندادن به این گونه پیر طریقت هایی که حالا ایشون دنبالش هست. اونا خودشون راه رو مشخص کردن، اختصاصی هم نه. اونا وقتی گفتن که فلان عمل انسان رو مقصد میرسونه، برای همه افراد گفتن. بله گاهی ممکنه که موارد اختصاصی باشه، اما غالبا عامه. پس ما به جای استاد عام، استاد خاص رو پیشنهاد میکنیم و راهش مطالعه اهل سیره اهل بیت، شناخت اهل بیت، معرفت ائمه علیهم السلام و عمل به سیره اونهاست که اگه انسان این کارو بکنه یقینا به مقصد میرسه. من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. با اینها رفیق خواهد شد و اینها رفقای خوبی هستن. به اتفاق انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین او به مقصد خواهد رسید. یا اون فرمایش پیامبر که فرمود که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اثرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یلو علی الحوز. اگر ما با قرآن و اطرت باشیم یقینا اینها رو مقصد خواهند رسوند. اینها بهترین استادها هستند، بهترین راهنماها هستند. ما استاد فرمودن القرآن و آمر و زاجر یه امر به جنه و یه از جرعن النار. قرآن امر میکنه و باز میداره، از جهنم باز میداره به بهشت امر میکنه. مثلا با قرآن اطرت باشه تو که پیغمبر فرمود سرانجام به در کنار حوض کوثر بر پیغمبر وارد خواهد شد. البته اگه پیدا کنن آدمی که مطمئن باشه خوبه. بعضی از خود آقایون گفتن یه انسان نصف عمرش دنبال استاد باشه تا استاد پیدا بکنه برای نصف بعدیش این کارو بکنه. اما در زمان ما با توجه به اینکه دکانداران زیاد شدن ما خیلی این راه را توصیه نمی‌کنیم. ما موارد فراوان داریم که دکان باز کردن و عده زیادی رو به گمراهی کشوندن و به همین دلیل هم راه رو ما خطرناش میبینیم.
از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه آینه حقیقت از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواد.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ساقی بده پیمانه ای زان می که بیخیشم کند. بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند. زان می که در شبهای غم بارد فروغ صبحدم. غافل کند از بیش و کم، فارغ ز تشویشم کند. نور سحرگاهی دهد، فیضی که میخواهی دهد. با مسکنت شاهی دهد، سلطان درویشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا. و از من رها سازد مرا، بیگانه از خیشم کند. بستاند ای سر و سهی، سودای حسی از رهی. یغما کند اندیشه را، دور از بداندیشم کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. سلامتی زیب تن و جانتان و ایام چنان که دلتان میخواهد. و بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه لحظه‌های شما خوبان هستیم. در این نیمروز به اتفاق شما عزیزان به کوچه باغ موسیقی خواهیم رفت و تجدید خاطره خواهیم کرد با نواهای دلانگیز. با ماجرای تازه روبرو خواهید شد در داستان تمثیلی. از حسن همجواری خواهیم گفت. بر معلومات صحی و بهداشتیمان افزوده خواهد شد در مجال زربان. قرآن دوستان عزیز مسافر وادی نور خواهند شد و با جوانان عزیز هم موج می شویم در روی موج جوانی. بخش های خبری و تحلیلی و برنامه های متنوع دیگر که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما سروران خواهم رسید تا زمان و مدت برنامه ها را خدمتان اطلاع رسانی کنم تا شما عزیزان بتانین با برنامه های مورد نظرتان در زمان نشرشان همراهی داشته باشید. شما عزیزان اگر نقد و نظر درباره برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری داشته باشین میتونین با همکاران ما در میان بگذارین. همچنین پیشنهادات شما عزیزان برای ما راهگشا است. برای این منظور دو شماره پیامگیر در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظرتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم در دسترس شما عزیزان قرار دارد. اپلیکیشن ایران صدا ابزار دیگر است که میتونن با رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونن از سایت رادیو دری دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. در ایران اسلامی هم از طریق ستا باکس یا گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری رو میتونین انتخاب کنین و همراهی بفرمایین. ساعت یک، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تلفات سنگین درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته. پاسخ ظریف به وزیر خارجه آمریکا، بند 36 برجام را بخوانید. پیروزی ایران مقابل بحرین در مسابقات انتخاباتی جام جهانی فوتبال و افزایش قربانیان حادثه ریلی در پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. صدها تن از نیروهای دولتی، طالبان و غیر نظامی در تازه‌ترین خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان کشته و یا زخمی شدند. درگیری‌های 24 ساعت گذشته در 26 ولایت از 34 ولایت افغانستان تشدید شده و تلفات همه طرف‌ها به شدت رو به افزایش است. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، طالبان دیروز و امروز مناطق شهرک و دولت‌آباد در ولایت غور و فاریاب را به تصرف درآورده است. همچنین انفجار موتر بم گذاری شده در مقر پلیس در منطقه خاص ولایت بلخ نیز با کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 50 غیر نظامی منجر شد. هرچند وزارت دفاع افغانستان میگوید بیش از 100 تن از عناصر طالبان در حملات 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی در مناطق مختلف کشته و زخمی شده اند، اما یک مقام ارشد دولت افغانستان هم که خواست نامش فاش نشود گفت در 24 ساعت گذشته 157 نیروی اردو کشته و یا زخمی شده اند. علاوه بر تلفات نیروهای دولتی و طالبان، تلفات وارد شده به غیر نظامیان در 24 ساعت گذشته هم چشمگیر بوده است. در چنین شرایطی طالبان و دولت کابل یکدیگر را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کنند و این موضوع خشم مردم و گروه‌های سیاسی را برانگیخته است. جمعیت افغانستان به 33,600,000 نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آوا، اداره ملی احصائیه افغانستان امروز اعلام کرد جمعیت افغانستان امسال با حدود 33,600,000 نفر افزایش پیدا کرده که 51% آن را مردان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش اداره ملی احصائیه افغانستان 23,800,000 نفر از جمعیت این کشور که حدوداً 71% را شامل می شود در قریه‌جات و 8,300,000 تن حدود 25% را جمعیت شهری تشکیل می دهد. افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی اصلی و 24 ولسوالی موقت است. سخنگوی دفتر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از گفتگوی تلفنی وی با عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره مجموعه‌ای از تحولات بین‌المللی از جمله آخرین وضعیت افغانستان خبر داد. سخنگوی دفتر بوریس جانسون با اعلام توافق دو طرف درباره ضرورت اطمینان از آینده‌ای بر پایه صلح و ثبات طولانی در افغانستان گفت: صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای و همه‌گیری کرونا از دیگر موضوعاتی بود که رهبران بریتانیا و پاکستان امروز درباره آن گفتگو کردند. این در حالی است که همزمان با خروج نظامیان آمریکایی، بازی جدید اتهام و سرزنش میان اسلام‌آباد و کابل آغاز شده و مناسبات دیپلماتیکی که از قبل شکننده آنان را به شدت مورد هدف قرار داده است. روابط افغانستان و پاکستان که مدت هاست به دلیل مسائل مختلف از جمله اختلافات مرزی تیره شده، پس از اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفری که به ولایت شرقی ننگرهار داشت، پرتنش‌تر شده و یک بحران جدید دیپلماتیک میان دو همسایه ایجاد کرده است. کابل پایتخت افغانستان دیشب به دلیل حمله مهاجمان به دکل فشار قوی برق وارداتی در شمال این کشور در خاموشی به سر برد. شرکت برق رسانی افغانستان برشنا اعلام کرد پس از تخریب دیشب دکل فشار قوی برق وارداتی در منطقه سالنگ در شمال کابل از سوی مهاجمان، برق کابل و ولایات همجوار قطع شد. در هفته‌های اخیر چندین بار دکل‌های برق در برخی مناطق شمال کابل و یا ولایت پروان بر اثر انفجار تخریب شده و این مسئله موجب قطع وسیع برق در مناطق مختلف این کشور شده است. دولت در چند نوبت طالبان را عامل این گونه حملات معرفی کرده، اما طالبان میگوید حمله به تأسیسات زیربنایی هدف این گروه نیست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از ادامه دیدارهای نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با مقامات دولت این کشور خبر داد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا. آمریکا صدام کمک‌های کشورش به افغانستان در حال اطمینان می‌دهد که افغان‌ها نسبت به این کشور بی‌باور شدند. ارگ ریاست جمهوری با صدور اعلامیه‌ای از دیدار و گفتگوهای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا با رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری که دوبار انجام شد خبر داده و گفته که نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آمادگی کشورش برای کمک‌های همه‌جانبه از پول تا اسلحه با اردوی افغانستان اطمینان داد. خلیلزاد که اکنون در کابل به سر می‌برد با اشرف غنی و سایر مقامات افغان در ارگ ریاست جمهوری دیدار و ملاقات داشت. رحمت الله بیژنپور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان سفر دیدار و وعده‌های خلیلزاد را به افغانستان مورد ارزیابی قرار داده به این باور است که آمریکا نگران نزدیکی کشورهای قوی منطقه با افغانستان است.
بحث دوم این است که آیا اگر نماینده آمریکا در منطقه نباشه افغانستان هم به این زیبا خواهد رفت و یا افغانستان با آغوش دیگران خواهد افتاد؟ چون حریفا و رقیبای سرسخت آمریکا هم در همین منطقه وجود دارن، بنابراین یک خطر بسیار جدی است و طبیعتاً آقای خلیل‌زاد تلاش میکنه که صاحبی کنه مملکت را به نحوی از نظر نمایندگی و از جهت آمریکایی ها، و در عین حال در کنار افغانستان باشه برای یک سری تعاملاتی که او اجماع منطقوی دچار بحران نشد.
مرگ ریاست جمهوری در این اعلامیه گفته که گفتگوهای دو طرف روی فصل جدیدی همکاری ها میان کابل و واشنگتن در عرصه‌های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و امنیتی بوده است. در همین حال خلیل‌زاد در گفتگو با یک رسانه خصوصی درباره کمک‌های نقدی و غیر نقدی کشورش با افغانستان اطمینان داده گفت:
هر چیزی که آمریکا فیصله کرد که یک خطری است برای منفعت امنیتی آمریکا، در مقابل از او آمریکا آمادگی داره که از خود دفاع بکنه، و همچنان تا وقتی که صلح نامده قوای افغانستان با همکاری خواهد کرد، کمک خواهد کرد، با کمکی که هم از نگاه پولی، هم از نگاه اسلحه و هم از نگاه تمرین و هم از نگاه خدمات دیگه که ضرورت ازی باشه که اردو بتونه وظیفه‌ای که داره وظیفه دفاع از افغانستان
را
عملی کرده
بتواند. در اعلامیه هرگ ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده که خلیل‌زاد رئیس هیئت آمریکایی تعهد حکومت آمریکا به خاطر کمک به افغانستان را در عرصه‌های مختلف ذکر کرده است. خلیل‌زاد اطمینان داده که واشنگتن آماده است تا زمان برقراری صلح پایدار در افغانستان از هر طریق ممکن با این کشور کمک کند. این در حالی است که آمریکایی‌ها خروج خود را از ماه می سال روان آغاز و تا سپتامبر سال روان می خواهند تکمیل کنند، اما نگرانی هایی هم از حضور سایر کشورها در افغانستان دارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
و ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادعای همتای آمریکاییش که گفته بود مشخص نیست ایران برای بازگشت به برجام تمایل یا آمادگی داشته باشد، گفت کافی است بند 36 را مطالعه کنید. محمد جواد ظریف ادعاهای همتای آمریکاییش درباره اقدامات لازم برای از سرگیری کامل توافق هسته‌ای برجام واکنش نشان داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ساعت قبل‌تر بدون در نظر گرفتن نقض عهد کشورش در برجام در یک جلسه استماع در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شده بود هنوز مشخص نیست ایران از آمادگی یا تمایل لازم برای بازگشت به برجام برخوردار باشد. محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در پیامی در توییتر نوشته بود که هنوز مشخص نیست آیا دولت آمریکا آمادگی کنار گذاشتن سیاست دونالد ترامپ و مایک پومپئو رئیس جمهوری سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا را دارد یا خیر. وزیر خارجه ایران در توییتر نوشت هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهوری آمریکا و بلینکن آمادند سیاست فشار حداکثری ترامپ و پومپئو را کنار گذاشته و استفاده از تروریسم اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای چانه‌زنی را متوقف کنند یا خیر. ایران به برجام پایبند است، کافی است بند 36 را مطالعه کنید، زمان تغییر مسیر است. بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، در صورت پایبند نبودن طرف مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند. ایران تاکید کرده است در صورت رفع تحریم ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام، آماده بازگشت به تعهدات برجامی خود است. جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرده است که هیچ قید و شرط و مطالبات جدیدی را برای اینکه آمریکا به برجام برگشته و تعهداتش را اجرا کند نخواهد پذیرفت. وزیر داخلی ایران گفت همه شرایط برای برگزاری انتخابات سالم در امنیت کامل و کاملا بهداشتی فراهم است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته و در حاشیه 15 نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران افزود همه دستگاه‌ها آمادگی کامل دارند تا با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی در ایام تبلیغات و ایام رأی‌گیری اجازه ندهند انتخابات به عنوان امر بسیار مهم و جشن سیاسی مشارکت مردم و یک محملی برای گسترش و تقویت بیماری کرونا تبدیل شود. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 برابر با 28 جوزه سال جاری برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 مقابل بحرین ضمن جبران شکست دیدار رفت مسیر خود را برای صعود به دور نهایی مقدماتی جام جهانی هموار کرد. شب گذشته و در دیدار حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 و در گروه سوم قاره آسیا، ایران با مساف بحرین رفت و با عملکرد خوبی که در نیمه دوم داشت به برتری 3-0 رسید. ایران با کسب این پیروزی به امتیاز 12 رسید و در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفت. هم اکنون عراق با 14 امتیاز صدر نشین است و بحرین هم امتیاز با ایران در جایگاه سوم قرار دارد. این دیدار که نتیجه آن تأثیر زیادی در مشخص شدن شرایط تیم صعود کننده داشت در ورزشگاه ملی بحرین و با قضاوت فومنگ چینی برگزار شد. تیم ایران در دیدار رفت با یک گل شکست خورد و در حالی که می بایست از بحرین میزبانی می کرد، تصمیم عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا موجب شد تا دیدارهای دور برگشت گروه سوم به میزبانی بحرین و در منامه برگزار شود. ایران برای افزایش شانس صعود به مرحله نهایی نیاز مبرمی به کسب برتری در این دیدار داشت و در نهایت به هدفش رسید. پیش از این و در دیگر دیدار این گروه، عراق با حساب 4-1 مقابل کامبوج به برتری دست یافت و با 14 امتیاز به صدر جدول رسید. دیدار بعدی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه هفته جاری و از ساعت 7 بعد از ظهر برابر کامبوج برگزار خواهد شد. بازی پایانی ایران هم سه‌شنبه 15 جون برابر عراق برگزار می شود و تیم ایران در صورت برتری در آن دیدار راهی مرحله نهایی انتخابی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا برای رایزنی درباره دیدار با ولادیمیر پوتین همتای اوکراینی خود را به واشنگتن دعوت کرد. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود دعوت کرده تا به واشنگتن سفر کند. بر اساس این گزارش، هدف بایدن از دعوت زلنسکی به واشنگتن گفتگو با وی در خصوص دیدارهای در پیش رو به ویژه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. با گفته پودولیاک، هرچند بایدن پیشتر نیز زلنسکی برای سفر به واشنگتن دعوت کرده بود، اما در گفتگوی تلفنی که روز گذشته میان آنها انجام شد، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است. در ماه‌های اخیر تنش‌های میان روسیه با اوکراین و با دنبال آن با کشورهای غربی افزایش یافته و همین امر بر دیدار آتی بایدن و پوتین سایه انداخته است. شمار قربانیان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در جنوب پاکستان به 162 کشته و زخمی افزایش یافت. با جانباختن شمار دیگری از مصدومان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایالت سند در جنوب این کشور، شمار جانباختگان به 62 نفر و مصدومان به 100 نفر رسید. بر اساس این گزارش، عملیات امداد و نجات در پی برخورد دو قطار مسافربری در منطقه دهرکی ایالت سند پاکستان که دیشب به علت تاریکی هوا متوقف شده بود، از صبح امروز دوباره از سر گرفته شده است. گفته می شود همچنان تعدادی از افراد گرفتار هستند که با گذشت ساعت‌ها امدادگران نتوانستند آنها را نجات دهند. و اینک مروری دوباره بر سرخطه مهمترین خبرها. تلفات سنگین درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان در 24 ساعت گذشته. پاسخ ظریف و وزیر خارجه آمریکا بند 36 برجام را بخوانید. پیروزی ایران مقابل بحرین در مسابقات انتخاباتی جام جهانی فوتبال و افزایش قربانیان حادثه ریلی در پاکستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. ما در حالی که پاکستان مخالفتش را با میزبانی پایگاه نظامی آمریکا ابراز کرده بود، اما یک نشریه آمریکایی نوشت که اسلام آباد برای استقرار این پایگاه ها جهت انجام حملات در افغانستان شروطی را گذاشته است. نیویورک تایمز نوشت که در مذاکرات مقامات آمریکایی و پاکستانی، اسلام آباد به ازای اجازه دادن به آمریکا برای استفاده از یک پایگاه در خاکش، خواستار این شده است که هر گونه عملیات و هدف در افغانستان باید با تایید پاکستان صورت گیرد. پیرامون چند و چون این ماجرا و تأثیراتی که میتونه داشته باشه بر سیاست خارجی و روابط بین افغانستان و پاکستان، گفتگوی داشتم با عبدالشکور اخلاقی، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی رو شنونده باشید.
قضیه پاکستان و افغانستان و مناسبات دو کشور و امریکا باید در یک چارچوب کلان منطقه‌ای و استراتژیک باید نگرسته شود. واقعیت امر است که پاکستان سیاست استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه از یک جایگاه و موقف بسیار بالای برخوردار است و از متحدین به اصطلاح استراتژیک و قابل اعتماد آمریکا محسوب می‌شود. در دوران جهاد یا به اصطلاح در دوران اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، پاکستان با نقشی که در منطقه ایفا کرد توانست جایگاه خود بیش از پیش محکم بسازد و همینطور در سایه این به اصطلاح اعتماد استراتژیک آمریکا بر پاکستان برنامه‌ها و اهداف منطقه‌ای خود از جمله در ارتباط با افغانستان نیز پیش برد و وی یک از سیاست‌های عمده از او همی بود که افغانستان را عمق استراتژیک خود تعیین کرد و ما شاهد مداخلات پاکستانی ها بودیم و حمایت از نیروهایی که به گونه تحت حمایت پاکستان بودند و این وضعیت تا امروز جریان یافت. در ارتباط با ایجاد به اصطلاح پایگاه هوایی یا پایگاه نظامی برای ایالات متحده آمریکا در پاکستان، خب در همه آوان زمزمه های و تصمیم گیری های خروج نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان این موضوع مطرح شده بود، منتها پاکستانی ها ظاهرا رد کرده بودند و از قضیه چنین پیدا بود که به هر صورت پاکستان با توجه به وضعیت موجود میخواست در یک معامله و چانه‌زنی یک امتیازی را از آمریکایی‌ها بگیره و همین جهت اعلام موافقت یا تایید این موضوع یک مقدار به طول انجامید. من فکر میکنم که این یک امر کاملا طبیعی است، خصوصا جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در زمانی که در افغانستان بود این چند مرتبه روی موضوع تاکید کرد که در برای آمریکا پاکستان نسبت به افغانستان ارجحیت داره، یعنی یک نگرش و سیاستی که بایدن در همون زمان هم اعلام داشت گرایش نزدیکی به پاکستان بود و این میتونه موقف پاکستان در شرایط فعلی که مسئله گفتگوهای صلح در جریان است مستحکم بسازه. در چند روز پیش آقای عمران خان گفت که ما دیگر سیاست هم که استراتژیک در افغانستان دنبال نمیکنیم، اما این خود یک حرف بود، اما در عمل همین سیاست به گونه دیگری دقیقا دنبال میشه و این میتونه که برای افغانستان بسیار مخرب باشه و وضعیت افغانستان در آینده نسبت به مداخله های پاکستان دچار تهدید جدی قرار بده.
بله استاد، در ادامه بفرمایید که به نظر شما اهمیت این پایگاه ها برای نیروهای آمریکایی در چه مواردی نهفته است و با چه اهداف این پایگاه ها در کشور پاکستان استقرار پیدا میکنه؟
شما اگر صاحبه دیشب زلمه خلیلزاد را با تلویزیون طلوع شنیده باشین، در گفته های از او کاملا مشخص بود که آمریکا در منطقه یک سری اهداف را دنبال میکنه و حضور از او در افغانستان هم مبتنی بر نمی اهداف بود و حال اهداف از این توسط چی کشورها و قدرت های در منطقه تضمین میشه و یا تأمین میشه در از او مهم نیست که قدرت یا یه حکومت دموکراتیک باشه غیر دموکراتیک باشه. من فکر میکنم که ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان در واقع مستحکم تر ساختن نقطه های امنیتی که امریکا در منطقه دنبالش هست می باشد. یعنی از این طریق هم می تانه به اصطلاح بر اوضاع افغانستان و کشورهای پیرامونش یعنی ایران، آسیای میانه و چین هم از لحاظ نظامی از این زاویه به اصطلاح اشراف داشته باشد، چنانچه که باز در آسیای جنوب شرقی هم دارای پایگاه های هست. از دو طرف هم می تانه چین را از لحاظ نظامی با کره شمالی را بر اونا اشراف داشته باشد و هر آن زمانی که اینا بخواهند بر اساس به اصطلاح همون منافع و تهدیدهایی که حس میکنند اینا با استفاده از